بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد دوم، صفحه 48. درباره اعتیاد. مواد اعتیادزا یا آرام بخش و مسکن و تخدیر کننده اند، مثل تریاک و مشتقات آن، از قبیل مورفین و هروئین، و یا محرک و تهییج کننده اند، مثل الکل و حشیش و مشتقات آن، و یا مثل کوکائین. و نوع سومی هم در عصر جدید پدید آمده است که موسوم به مواد توهمزا یا روانگردان می باشند که LSD در رأس آن قرار دارد. همه این سه نوع کلی مواد اعتیادآور به صور گوناگون در داروهای شیمیایی به کار می رود و به صورت مصارف طبی تقریبا برای هر نوع مرض جسمی، عصبی یا روانی تجویز می شود و امروزه در سراسر جهان اعتیاد به این سه نوع کلی مواد اعتیادآور، چه به صورت مستقیم و قاچاق و چه به صورت دارو و قانونی، به سرعت در حال توسعه است، تا آنجا که میتوان مردم را در دو دسته اعتیادی قرار داد: قانونی و قاچاقی. هر فردی یا خود را بسیار تند و شدید و افسار گسیخته می‌یابد و لذا طبعاً به مواد کند کننده و خواب‌آور و کنترل کننده احتیاج دارد و در نخستین آشنایی با این نوع مواد به شدت به آن علاقمند می‌شود و به آن مبتلا و معتاد می‌گردد. در رأس طبیعی این مواد کند کننده تریاک قرار دارد که انواع شیمیاییش نیز درست شده است و یا خود را بسیار کند و تنبل و بیحال می‌یابد و لذا طبعاً به مواد تند کننده و محرک و به هیجان آورنده احتیاج دارد و در نخستین آشنایی با مواد محرکی مثل الکل و یا حشیش و کوکائین و امثال هم به شدت به آنها دل می‌بندد و آنها را دوای درد شخصیت خود می‌پندارد. و اما برخی هم خود را به کلی چیز دیگری می خواهند و از تمامیت آنچه که هستند بیزارند. چون این آدم هایی در نخستین آشنایی با مواد توهمزا و داروهای روانگردان عاشقش می شوند و آن را کیمیای سعادت خود می پندارند و معتادش می شوند که قدرتمند ترین این مواد LSD می باشد. پس می توان از سه نوع مواد اعتیادآور به کلی سخن گفت: مواد تند کننده، مواد کند کننده و مواد مسخ کننده، محرک، مخدر و منسخ. به لحاظ تاریخی نیز نیاز به این مواد به ترتیب در جوامع بشری پیدا شده است. میل به تند شدن، میل به کند شدن، میل به دیگر شدن. و در این حال در دوران کهن این هر سه ماده در تمدن‌های گوناگون شناخته شده بوده است و توسط افراد خاصی مصرف می‌شده است. شاید بتوان تمدن‌های کهن غربی را نخستین کاشفان و مصرف کنندگان مواد تند کننده دانست که در رأس آن شراب قرار دارد و تمدن‌های کهن شرقی را نخستین کاشفان مواد کند کننده دانست که در رأس آن تریاک است و تمدن‌های منقرض شده مایا و استک را هم نخستین کاشفانه مواد توهمزا دانست که این ماده را در برخی از قارچ‌های طبیعی درک کرده بودند. به هر حال ریشه روانی میل به انواع این مواد همانا میل به تغییر دادن شخصیت خیش است. این تغییر در نخستین مصارف به صورت معجزه آسایی برای فرد دارای اهمیت می شود، ولی به زودی اثرش از دست رفته و هنگامی که فرد کاملا به آن عادت کرد تازه به همان وضع سابق برمی گردد، به علاوه این که مشکلی هم بر مشکلات قبلیش افزوده شده است. اینجاست که فرد باور می کند که فریب خورده است و اینک همان آدم قبل از اعتیاد است، ولی با یک زنجیر و اسارتی هولناک. کل معضل اعتیاد در درک این زنجیر نهفته است. آن یکی در تندروی خیش زنجیر شده است و این یکی در کندروی خیش و آن سومی در بیزاری کلی خیش از خیشتن است که مهار گردیده است و این سه نوع یاقیگری مهار شده است. در واقع هر آدم معتادی به خودش میگوید ای کاش قبل از این که معتاد شوم به آنچه که بودم راضی می شدم و اینک جبران راضی شده است، یعنی به رضایت مبتلا شده است و به معنای دقیق کلمه مریض شده است، یعنی به رضا کشیده شده است و راه گریزی هم ندارد. بنابراین می توان گفت که اعتیاد مرضی است که به عنوان عذابی از اعماق وجدان آدمی بر نفس او وارد می شود و او را به زنجیر کشیده است. به زبان دیگر اعتیاد به هر شکلی، اعم از دارویی یا قاچاقیش، حاصل شکوه و شکایت و گریز و کفران آدمی در حق آنچه که هست می باشد. و اعتیاد زنجیری است که آدمی را در وضعیت موجودش زنجیر و مهار می کند تا آنجا که هست را دریابد. پس اعتیاد حاصل کفر است و نوعی عذاب علیم و عظیم محسوب می شود. اعتیاد بیش از آن که جرم یا بیماری باشد عذاب است. جنبه بیماری و جنایی آن از عوارض ثانویه ی آن است و صوری از عذاب آن محسوب می گردد. در اعتیاد آدمی به خودش زنجیر می شود و مجبور می شود تا در خودش بماند و خود را بنگرد و بشناسد و توبه نماید. لذا تنها راه نجات از این عذاب بزرگ خودشناسی و توبه از اعمال بد خیش است و خالص کردن امیال خیشتن. جز این هیچ علاج دیگری ندارد. زیرا گرایش به مواد اعتیادآور همانا میل به گریز از خیشتن بوده است و اعتیاد موجب زنجیر شدن به خیشتن گردیده است. پس آشکارا آن مکری که در بطن نشئگی مواد حضور دارد و انسان را درست به آنچه که از آن می گریزد دوچار می سازد کاملا مفهوم است. و این همان شیطانی است که نهایتاً به حق عمل می کند و انسان را به فریب خود انسان مبتلا می سازد. پس اعتیاد چاهی است بر سر راه انسانی که قصد خودگریزی و خودفریبی دارد. نشئگی زمینه و علت اعتیاد است. و آنچه که زنجیر اعتیاد است خماری می باشد. نشئگی و خماری چیست؟ نشئگی همان وضعیتی از ذهن است که قدرت خودگریزی و خودفریبی شدید و خارق العاده‌ای پیدا کرده است. مستی، توهم و تخدیر انواع گوناگونی از این وضع می باشند. برای همین است که در چنین وضعی آدمی دست به خطاکاری هایی می زند که در حالت عادی از آن شرم دارد ولی در حال نشئگی به انجام آن افتخار هم می کند. در نشئگی نوعی احساس کاذب و زودگذر آزادی وجود دارد که فرد را به خود می‌خواند. آزاد شدن از تعهدات عقلی و وجدانی خیش. این نوع آزادی امکان بروز و ظهور بسیاری از امیال و عقده‌ها و حرف‌های نهایی را پدید می‌آورد و به بسیاری از اعمال پنهان نیز امکان عیان شدن می‌دهد و برون افکنی رخ می‌نماید. بدین لحاظ شاید بتوان تنها خاصیت مثبت این مواد را که آن هم بسیار زود گذر است مورد تأمل قرار داد و این کلام خدا را بهتر درک نمود که در مستی شراب برای مردمان خیر و شری وجود دارد ولی شرش بیشتر است. هرچه قدرت نشئزایی ماده‌ای بیشتر باشد قدرت معتاد کنندگیش نیز بیشتر است و خماریش نیز شدیدتر است. تحت اثر این مواد هر کسی میپندارد که میتواند بر بسیاری از ناتوانایی های خود فائق آید و خود را تقویت و جبران نماید. گویی نشئگی چون این وعده ای را به فرد القا میکند که به زودی به بسیاری از آرزوهای محال خود لباس عمل میپوشاند. حس نشئگی نوعی احساس قهرمانی و خدایگونگی گذراست. نام هروئین دقیقا از همین معنا اقتباس شده است. الهه‌ای که به انسان قدرت قهرمانی و اسطوره‌ای اعطا می کند. چون این حسی در مواد توهمزا به مراتب شدیدتر وجود دارد و لذا مبتلایان به این مواد جدید اکثرا احساس خدایی و پیامبری دارند و خود را ناجی میپندارند، حالان که رنجورانی دیوانه و مبتزل بیش نیستند. به زبانی میتوان گفت که همه این مواد به نوعی پروار کننده و تشدید کننده و فریب دهنده نفس اماری بشرند. شرارت و کبر و پلیدی را در او به اوج رسانده و رسوایش می کنند. و پس از این دوران دیگر عصر نشئگی به پایان رسیده و دوران خماری آغاز می شود و با مصرف این مواد فقط می توان همان وضعیت اسبق را حفظ نمود و بدون آن حتی حفظ تعادل عادی نیز غیر ممکن می گردد. زین پس یک معتاد تمام هم مقمشان است که وضعیت عادی خود را حفظ کند و بتواند مثل مابقی مردم ادامه حیات دهد و این نهایت موفقیت یک معتاد است که اکثرا هم مختل است. فرق یک معتاد با بقیه مردمان است. مردم بی هیچ زجر و نگرانی و زحمتی عادی هستند و او بایستی برای عادی بودن زجر بکشد و کلی هزینه نماید و شبانه روز نگران باشد. اکثریت معتادان در دوران قبل از اعتیادشان از متکبرترین و سلطه‌گرترین آدمهای جامعه بودند و به همه فخر می‌فروختند و می‌خواستند از همه برتر باشند و بر همه اطرافیان خود سلطه داشته باشند و اینک برای همسان بودن با دیگران بایستی چنین زجری را تحمل کنند تا دیگران آنها را همسان خود قرار دهند و با آنها هم نشین گردند. لذا از برجسته ترین ویژگی کلی معتادان در روابط اجتماعیشان چاپلوسی خارق العاده است تا مقبول افتد. پس به زبانی میتوان گفت که اعتیاد عذاب تکبر و سلطه‌گری بشر است و او را تعادل می بخشد و جبران ستمش را مهار می کند. و بیهوده نیست که معتادان در اعماق دلشان از همه نفرت دارند و حتی نسبت به عزیزترین کسان خود بی تفاوت می باشند، زیرا خود را از همه ذلیل تر می یابند. پس معتاد با توبه از ستمهای گذشته و اصلاح اعمال کنونیش می تواند از اسارت اعتیاد رها شود. اعتیاد نه گناه و جرم است و نه بیماری، بلکه عذاب مهار کننده ستم است. صدق بستر آزادی بیان و اندیشه و اعمال انسان است و آدمی را از عقده های درونی پاک می سازد و لذا انسان دروغگو و ریاکار موجودی عقده‌ای و ثقیل است و در آشنایی با انواع این مواد قانونی و قاچاقی در مصارف اولیه‌اش به نوعی انبساط و احساس آزادی موقتی دست می‌یابد و به شدت به آنها مجذوب می‌گردد و این فریبی هولناک است و به مثابه افتادن در چاه عذاب است. بنابراین صدق و راستی و بی‌ریایی بزرگترین عامل پیشگیری از اعتیاد می‌باشد و نیز بزرگترین راه ترک اعتیاد می باشد. یکی از حوادث عادی حالات نشئگی بین آدم های معتاد همانا درد دل گفتن و اعتراف به اعمال گذشته خود نمودن است. این اعتراف و راستگویی حاصل متحوشی است و نه اراده. لذا هیچ مشکلی را حل نمی کند و بلکه موجب تشنجات و ادابت ها بین معتادان می شود و گاه جنایت می آفریند. به هر حال این واقعه نشان می دهد که انسان تا چه حدی محتاج به صدق می باشد و گریز از صدق یکی از بزرگترین راه های مبتلا شدن به اعتیاد است. آدمی اگر دوستی صدیق داشته باشد و با او مستمرن راز دل بگوید، هرگز به سمت اعتیاد نمی رود. به هر حال هر کسی دورانی دوست صدیق داشته است، ولی به او اعتماد نکرده و بلکه به او خیانت نموده است و به تدریج به اعتیاد گراییده است. اعتیاد از عذابهای حاصل از خیانت در دوستی می باشد. در حال اعتیاد نوعی توفیق اجباری و زجرآوری است که آدمها را به نوعی تعادل جبری در کذب و ستم می کشاند و بر نفس امارشان زنجیر می زند. امروز اعتیاد در چند گروه بسیار شدیدتر از سایرین است. هنرمندان، بزهکاران و سیاستمداران. آیا چه بچه مشترکی بین این سه جماعت وجود دارد؟ مردم فریبی. اینان دزدان عاطفه و اندیشه و ایمان و مال و جان و ناموس و اراده مردم هستند، هر یکی به طریق خاص خود. امروز اکثریت این سه گروه بدون این مواد قادر به ادامه کار و حیات نیستند. حتی آمارهای رسمی این واقعیت را اعتراف می کنند. واژه‌های اعتیاد، عادت، ادابت و عدد جملگی در لغت عرب از ریشه واحد عد می باشند و این مشتقات به ظاهر متفاوت داله بر حقیقتی واحد است و آن این که عددگرایی، کثرت پرستی، حرص، سلطه، ادابت و کبر و عادت و اعتیاد جملگی صفات واحدی از جریان دنیا پرستی بشرند. پس اعتیاد یکی از محصولات نهایی کفر و کبر و انکار و تکذیب دین خدا و حقایق فطری انسان می باشند. عذاب حاصل از بت پرستی است. تجمل پرستی، ماشین پرستی، کامپیوتر پرستی، شیء پرستی و شکم پرستی. آدمی در فرار از دوزخ کالا و تکنولوژی پرستی در رجوع به انواع این داروها و مواد می خواهد لحظاتی به خودش بازگردد و مأمنی بجوید و به اصطلاح به معنا و معنویت بپردازد. ولی در این رجعت کذایی در واقع به کانون دوزخ بازگشته است و آتش دوزخ را تماماً در می یابد و سعی می کند به این عذاب قداست بخشد. این تقدس بخشیدن به عذاب همان چیزی است که به لباس الفاظ و عواطف و سمبول‌های هنری و رفتارهای ریایی رمانتیکی آشکار می شود. در این رجعت تصنعی و دروغین است که آدمی از وجود خیشتن جز سراب و برزخی نمی یابد و لذا معانی برخواسته از چنین رجعتی تماماً نیهیلیستی است. که سعی می کند در لباس عرفان مخفی بماند و رسوا نگردد. ارزش خارق العاده جماعت هنرمند در این دوران دوزخی به همین دلیل است که سعی می کند دوزخ را همچون بهشت به تصویر بکشد تا همچنان بشریت گروه گروه با افتخار بران وارد شود و تردیدی نکند. و نبوغ این جماعت هنرمند سراسر از بابت انواع مواد است. در اینجا شیطنت علناً مبدل به حرفه‌ای شده که داعیه نجات بشری را دارد. در اینجا اتحاد ذاتی این هنرها و سیاستها و جنایتها واضح است که نهایتاً به فلسفه‌های به اصطلاح عرفانی پناه می‌جوید. گرایش به نشئگی و مدهوشی و مستی و بیخودی همانا گرایش ذهن آدمی به رهایی از خودش می باشد. ذهن منقطع از منشأ حکمت و نور و بصیرت قلبی هرچه که بیشتر از خودش کار می کشد پیچیده تر و سردرگم تر و کلافه تر و بیچاره تر و خسته تر می گردد و با تمامیت خودش به بنبست می رسد. ذهنی که کارخانه امارگی و سلطه‌گری و مکارگی نفس آدمی است و علیت هم تنها محک اعمالش می باشد. در تسلسل بی انتها و عبث زنجیره علت معلول مستهلک و دیوانه می گردد و میل به خودکشی می یابد. گرایش به نشئگی در واقع همان گرایش ذهنی به خود براندازی و خودکشی است و به معنای غایت بیزاری ذهنی از خودش می باشد. ذهن از غایت کثرت پرستی به استهلاک می رسد و لذا در پرستش مواد به نوعی یکتا پرستی پناه می آورد و کل انرژی و امیال و غرایزش از صدها موارد به یک مورد معطوف می گردد و آن ماده مخدر است. و برای رسیدن به این یک ماده دست به هر کاری می زند و سایر امیالش را قربانی می کند و پا بر روی همه عواطف و غرایز دیگرش می نهد و گاه تا سرحد جنایت پیش می رود. بدین گونه است که ذهن آدم معتاد وارد وادی کاملا جدیدی شده و عملکرد جدیدی از خود را کشف می کند و در تبهکاری و مکاری به نوعی نبوغ خاصی می رسد که گاه آدمهای عادی را به حیرت می اندازد و این بدان دلیل است که ذهن از کثرت پرستی به یکتا پرستی رسیده و به نوعی تمرکز خارق العاده دست یافته است و این قدرت تمرکز را در هر مورد که بخواهد به کار می اندازد. پیچیده ترین دسیسه ها و جنایت ها از مغز های معتاد برمی خیزد. این امر هم در جهان سیاست و هم هنر و هم بزهکاری کاملا مشهود است. اصولا یک مغز معتاد نمی تواند خلاقیتی علمی و انسانی و حیات بخشی را ارائه دهد. حتی خلاقیت‌های هنری هم نهایتاً در تطهیر و تقدیس شیطنت و فساد است و همچنین می‌دانیم که اکثر طراحان سیاست‌های پشت پرده حکومت‌ها معتادان به کوکائین و هروئین و امثال هم می‌باشند. گرایش به نشئگی همانا گریز ذهن از گرداب دیالکتیکی است که بدان مبتلا می‌باشد. دیالکتیکی که جز تخریب و استهلاک و رسوایی و پوچی حاصلی به همراه ندارد. گرایش به نشئگی همانا فرار از پوچی است و برزخ و بیهوده نیست که عصر گرایش جهانی و فزاینده به اعتیاد همانا عصر حاکمیت دیالکتیک و نیهیلیسم است و عصر پرستش اشیاء صنعتی است. عصر سقوط بشر در فیزیک. گرایش به نشئگی همانا میل به فراموش کردن خیشتن است در اسارت آهن و سیمان. میل به رهایی از خیشتن است و این میلی اساساً مذهبی است که سوراخ دعا را گم کرده است و تبدیل به اشد مذهب ضد مذهب گردیده است. نشئگی همانا جایگزینی برای مذهب است در نزد بشر کافر و متکبر. مواد مخدر آخرین پناهگاه عافیت در دوزخ است، ولی این پناهگاه تبدیل به هولناکترین طبقه دوزخ گردیده و اشد عذابها را تولید می کند و مصداق میوه درخت زقوم در جهنم است که دوزخیان برای تسکین عذابهای خود به آن رجوع می کنند و مدت کمی آرامش می یابند، ولی به ناگاه عذابهایشان 200 چندان می شود. میل به نشئگی همانا میل به تغییر است در نزد کسانی که از هر تغییر بنیادی بیزارند. میل به نشئگی میل به مرگ و فناست در نزد کسانی که از مرگ و فنا وحشت دارند. میل به نشئگی میل به فطرت دینی است در نزد کسانی که عمری با دین جنگیدند. میل به نشئگی میل به خودکشی است در نزد کسانی که عمری مشغول پرستش خود بودند و به هر ستمی دست زدند. میل به نشئگی میل به نبودن است در نزد کسانی که بودن را تنها ارزش انسانی می دانستند. میل به نشئگی میل به دوست داشتن دیگران است در نزد کسانی که تمام عمر می‌خواسته‌اند که مورد پرستش دیگران باشند و هیچ کس را هم دوست نداشتند. میل به نشئگی میل ذاتی انسان به صدق و صفا و وفاست در نزد کسانی که عمری را غرق کذب و ریا و جفا و خیانت بودند. نمی میرند و نزنده می شوند، نمی روند و نمی مانند. قرآن کریم. اعتیاد عذابی عظیم است برای کسانی که هرگز نخواستند خود به دست و اراده و عقل خود سرنوشت خود را انتخاب کنند. گرایش به اعتیاد گرایش به واگذاری اراده است. اراده ای که هرگز به خدمت حقیقت گرفته نشده است و جز در خدمت باطل نبوده است. اعتیاد حق ابطال حقیقت است. هر که حقیقت زندگیش را که انکار کرده بود تصدیق نماید و در عمل به اصلاح زندگیش در سمت آن حقیقت برود، در مسیر ترک اعتیاد قرار گرفته است. ترحم نسبت به معتادان در حکم حمایت از اعتیاد است. درباره رازها، هر انسانی در دل خودش راز یا رازهایی دارد که تمام انرژی حیاتی و روانی و جسمانیش را به بند می کشد و بر مدار خود قرار می دهد. و بدین ترتیب هر انسانی را موجودی سر به مهر و خموش می یابیم که فقط تا حدودی قادر به رابطه برقرار کردن است و به حریم اسرارش که رسید متوقف می شود و باز پس می رود. رازها حریم و حدود و مرز رابطه اند. و بدین طریق می توان اسرار مگوی هر کسی را سدی در روابط اجتماعی او دانست و این سد حتی در نزدیکترین روابط با عزیزان هم وجود دارد و اتفاقاً ضخامت و وحشت این سد در رابطه با عزیزان شدیدتر است و سریعتر خود را نشان می دهد و گاه فقط یکی به عنوان دوست و همراز پیدا می شود که آدمی امکان اعتراف کردن به رازش را پیدا می کند و گاه هم هرگز کسی وجود ندارد که اهل راز محسوب شود. البته هر کسی ذاتاً در جستجوی دوست مورد اعتمادی است که بتواند دل خود را برای او بازگو کند و اسرارش را در نزد او بیرون بریزد. این نیز یک نیاز ذاتی و بسیار واجب برای هر فردی می باشد. آدمی همواره آگاه و ناآگاه در جستجوی چنین کسی است. در اینجا دو سوال مطرح است. یکی این که چرا چنین نیازی به اعتراف در انسان وجود دارد و دوم این که اصلاً آن دوست مورد اعتماد باید دارای چه ویژگی و ضمانتی باشد؟ دوست اهل راز چگونه موجودی است؟ برای رسیدن به پاسخی روشن برای این دو سوال مذکور بایستی بیش از هر چیزی به ماهیت خود آن چیزی که راز گفته می شود پی برد و آن را درک نمود. راز مگوی هر کسی مسلماً یک یا چند واقعه در زندگی گذشته اوست که در اعماق وجودش ریشه دوانیده و هرگز او را رها نمی کند و لحظه ای از آثارش مبرا نیست و در وجودش همچون روحی حضور دارد و کلیه امیال و اعمال و روابطش را تحت شعاع قرار می دهد. راز مگوی هر کسی نه تنها دیواری بین او و دیگران می کشد، بلکه بین خود فرد و احساسات و امیال و غرایزش نیز دیواری می کشد و موجب بیگانگی و دوگانگی شدیدی در فرد می شود. او را نسبت به تمامیت خودش به انزبا و گریز می کشاند و گاه تا سرحد بیماری روانی به پیش می برد و حتی به لحاظ جسمانی رنجور می سازد. دلیل مخفی داشتن راز پروازه است و آن چیزی است که از چشم دیگران زشت و پلید می باشد و به همین دلیل بایستی مخفی بماند، ولی لزوماً در نظر خود فرد چنین نیست و شاید هم باشد. معمولاً رازهای مگو به حساب گناهان و خطاهای بزرگ می آیند و به صورت عقده‌ای در درون فرد باقی مانده و به مرور زمان بزرگتر می شوند و تمام وجود را در بر می گیرند. یکی از علل رشد و توسعه عقده همانا مشکلی است که فرد در رابطه با دیگران با آن مواجه می باشد و او را با دیگران خیلی سریع به بنبست می رساند و اجازه نمی دهد که رابطه ای کامل و صادق و بیریا برقرار شود. نیاز انسان به رابطه ای قلبی و صادقانه لااقل با یک نفر نیازی ذاتی انسان است. نیاز به دوستی مخلص. و این راز مگو مانع پدید آمدن چنین رابطه ای می شود و لذا فرد همواره در انزوای درونی باقی می ماند و در این انزوا فقط با راز خود همنشین است و بدین گونه است که در این همنشینی تمامیت وجود فرد در رازش غرق می شود و زندگیش رازگونه و سر به مهر می گردد. آدمی محبوس راز خود می شود. پس راز مگو موجب انزوای درونی و بیماری و کدورت روانی فرد می شود و او را از یک زندگی صادقانه و روک و راست باز می دارد و هرگز نمی تواند دوستی مخلص به دست آورد و با هیچ کس نمی تواند همراهی و همدلی کند و به تدریج به سمت افسردگی و کدورت شدید روانی می رود و به همه بدبین شده و موجودی بخیل می گردد و از هر دوستی صادقانه ای بیزاری می جوید و هر نوع دوستی را زشت می داند. چون این انسانی حتی نسبت به همسر و فرزندانش بیگانه می شود. این مسئله به طور ظاهری در فرهنگ کاتولیکی مسیحی قابل حل گردیده است. هرچند که این فرهنگ دیگر در حال انقراض است و یا نمایشی بیش نیست. ولی همین فرهنگ ریشه در یک نیاز ذاتی انسان دارد و امری واجب و بقایت انسانی و دینی است. این مسئله در فرهنگ اسلامی و قرآنی هم وجود دارد و به همین دلیل خداوند به مؤمنان امر می کند که حتما مستمرن به دیدن سایر مؤمنان بروند و راز دل کنند تا خداوند گناهنشان را بخشیده و آنها را هدایت نماید. مسئله ارادت قلبی و رابطه مراد و مریدی در عرفان هم داله بر این نیاز ذاتی و دینی انسان می باشد که هر کسی نیازمند کسی است که با او راز دل بگوید. به لحاظ اعتقاد دینی واضح است که چنین راز دل گفتنی حتما بایستی در نزدیک انسان مؤمن و پرهیزگاری باشد و نه هر کسی. یعنی انسانی خداشناس و دارای وجدان و تعهد و انسان دوستی که میل به خدمت به دیگران دارد و راز مردم را همچون راز خودش می داند و حفظ می کند وگر نمی دانیم که راز دل گفتن در محافل عیش و نوش و در حال مستی و نشئگی بسیار رایج است و همواره موجب سوء استفاده و خیانت و پشیمانی است و نه تنها مشکلی را حل نمی کند که بر مشکل می افزاید و موجب رسوایی و بدبختی و عداوت می گردد و به تهمتهای بزرگ منجر می شود و بر عذاب فرد می افزاید. همانطور که راز دل گفتن با یک دوست مؤمن و پاک و وفادار موجب رهایی و نجات روح انسان می شود، راز دل گفتن با یک فرد فاسق و ریاکار و ابله موجب بدبختی و رسوایی است و بر درد می افزاید و انزوا و بی‌اعتمادی را توسعه می دهد. یکی از بزرگترین صفت پیامبران و مردان حق در میان مردم همین بوده که مردم آنها را محرم اسرار خود می یافتند و با آنها راز دل می گفتند و شفا می یافتند و راحت می شدند. این همان مسئله شفاعت مردان حق بوده است که به عنوان جانشین خدا در میان مردم گناهان مردم را می شنیدند و مورد بخشش قرار می دادند. قدرت بخشش و رحمت و عفو این مردان همان قدرت شفاعت و محبت آنها بوده است. به هر حال انسان اهل راز و راز شنو بایستی حق پرست و خداشناس و صاحب وجدانی عظیم و قلبی رعوف و فهمیده باشد و بتواند به عمق قلوب مردم راه یافته و دلهایشان را پاک نموده و عزت و شفا بخشد و به رحمت خدا پیوند زند و امیدوار نماید و نیز رازشان را در نزد خودش محفوظ نماید. کسی می تواند راز شنو باشد که راز دان و راز فهم و انسان شناس و خدابین باشد و مردم را بدون هیچ نیازی دوست بدارد و خود مظهر صدق باشد تا دل مردم را هم با خودش به صدق بکشاند و درمان نماید. زیرا دلی که رازی در خود نهان دارد رنجور است تا زمانی که این راز را با اهل رازی در میان گذارد و بانهد و برود. در غیر این صورت این راز حجابی است بین او و خدایش، بین او و عزیزانش، بین او و خودش و کل زندگیش. نقش اصلی انبیا و اولیا و عارفان و مؤمنان در میان مردم همین امر است. خداوند هم جز از طریق این انسانهای صدیق گناه کسی را نمی بخشد و در به نجات را بر کسی نمی گشاید. اینان مظهر رحمت و مغفرت و شفاعت و هدایت خدا در میان مردم می باشند و هر که اینها را نفی کند خدا را نفی کرده و خود را به عذاب انداخته است. اینها صراط المستقیم نجات مردم می باشند در درجات گوناگون. راز هر کسی گناهان اوست که بارش بر دلش سنگینی نموده و دلش را سیاه و ثقیل کرده و در حجاب و فراق و انزوا انداخته است و حتی قدرت دوست داشتن را از او سلب نموده است و با کل قوای حیاتیش در تضاد انداخته و رنجور ساخته است. پس نیاز انسان به اعتراف نیاز او به وانهادن سنگین بار گناهی است که دلش را به خفقان و درد و فراق انداخته است و فقط یک انسان مؤمن و پاک و حق پرست است که می تواند این بار را از دل او بردارد. اعتراف محض هیچ باری را سبک نمی کند و اگر مخاطبش اهل نباشد این بار سنگین تر نیز می شود، زیرا سوء تفاهم و سوء استفاده به بار می آورد. انسانی که چشم حق بین دارد و نظر بر ذات آدمی می اندازد و خدا را می بیند می تواند این بار را بردارد و دل را منور نموده و قرین رحمت حق سازد و این همان بخشودگی است. امر ولایت در اسلام نیز به همین دلیل است که از چنان اهمیتی برخوردار است. ولایت یعنی دوستی و اعتماد مردم به حق پرستان مخلص و بدین گونه است که وارد شونده بر این ولایت از عذاب دوزخ می رهد، زیرا کانون عذابها جملگی دل آدمی است، همانطور که کانون رحمت هم دل است و فقط انسانهای پاک و حق پرست می توانند بر قلوب مردم راه یابند و قفلها را بگشایند و گناهانشان را شفاعت کنند. درباره تروریسم، ترور یعنی وحشت. تروریسم یعنی آن طرز فکری که معتقد است که برای دست یافتن به اهداف خود بایستی در میان مخالفان و رقیبان و همه کسانی که به طریقی سد راه هستند ایجاد ترس و خفقان نمود و حتی دست به آدم کشی و شکنجه زد و به هر روشی ایجاد وحشت نمود و تشنج و تزلزل و خوف پدید آورد و آرامش را از دیگران سلب کرد. بدین ترتیب اگر منصفانه قضاوت کنیم هر یک از ما تا حدودی و تا درجه یک تروریست هستیم و در حد توان برای رسیدن به اهداف خود از روش‌های تروریستی استفاده می‌کنیم و یا لااقل از تروریسم به عنوان آخرین راه حل بهره می‌جوییم. کمترین کاربرد تروریسم در زندگی روزمره و در روابط اجتماعی و شغلی و عاطفی و خانوادگی و زناشویی و تربیتی است. ترسانیدن به قصد به اطاعت واداشتن. این معنای کلی و ریشه‌ای تروریسم است که در ابعاد و روش‌های گوناگونی قابل توسعه می‌باشد. نخستین کاربرد عمومی این نوع تروریسم در امور تعلیم و تربیت است، چه در خانه و چه در مدرسه و چه در زندان‌ها و مراکز بازپروری. در روابط زناشویی نیز این نوع تروریسم به روش‌های گوناگونی وجود دارد. در امور سیاسی و اقتصادی و حکومتی و تبلیغاتی نیز این قاعده به ترفندهای متفاوتی به کار گرفته می‌شود. اصولاً نخستین کاربرد تروریسم در قالب آموزش و تبلیغات و در لباس هنر و موعظه و تربیت انجام می شود. بنابراین مسائلی همچون استبداد، خفقان، شکنجه و آدم کشی را جملگی می توان درجات و تجلیاتی از تروریسم دانست که داعیه تربیت دارد و برای خدمت به نظم و قانون و آرامش مردم انجام می شود. هر شکنجه‌گر و تروریستی چه به عنوان یک پدر یا یک انقلابی و یا یک مأمور زندان در نزد خودش داعیه تعلیم و تربیت و انضباط دارد و عمل خود را خادمانه و برحق و بلکه ایثارگرانه هم می داند و شایسته تقدیر است. آنچرا که زورگویی می نامیم عملا همان ایجاد ترور و هراس است. تروریسم به صور گوناگون همواره در میان افراد و جوامع و حکومت‌ها در طول تاریخ وجود داشته است، ولی فقط در عصر جدید است که تا این حد شدت و قوت یافته و تبدیل به نوعی ایدئولوژی و فلسفه زندگی و راز بقا شده است و اصول و فروعی تدوین نموده و بدان افتخار هم می کند. یعنی در عصر علم و اندیشه و روشنفکری و کتاب و آموزش و ایدئولوژی ها و تکنولوژی ها و عصر رسانه های جهانی، در عصر آزادی خواهی و دموکراسی، در عصر رمانتیسم و حقوق بشر و در عصر عدالت خواهی و شعار برابری، عصر ظهور اندیشه های چه باید کرد؟ تروریسم محصول چه باید کرد می باشد؟ چه باید کرد های علمی، فنی، روانشناسی، فلسفی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی. نسخه های از پیش نوشته شده خوشبختی برای همگان، ایسم ها، لیبرالیزم، دموکراتیزم، سوسیالیزم، کاپیتالیزم، انترناسیونالیزم، مورالیزم، فمینیزم، پلورالیزم، پراگماتیزم، عصر اصالت کتاب و کتاب پرستی، عصر اصالت مدرسه و آموزش و تئوری، عصر تبلیغات، عصر تعلیم و تربیت اجباری. آیا کتاب و آموزش با تروریسم ارتباطی دارد؟ آیا استبداد و ستم و زور با تبلیغات و تئوری و فلسفه ارتباطی دارد؟ آیا اندیشه برنامه ریزی شده با تروریسم ارتباطی دارد؟ آیا بهشت از پیش طراحی و تدوین شده با تروریسم ارتباطی دارد؟ آیا تورات و انجیل و قرآن و رساله درباره آزادی و کتاب کاپیتال و چه باید کرد با تروریسم ارتباطی دارد؟ آیا اصولاً آرزوهای بشری با تروریسم ارتباطی دارد؟ مخصوصاً آرزوهای بزرگ و مدون که توجیه علمی و فلسفی و یا مذهبی هم داشته باشد، دکترین های نجات اجتماعی و جهانی. آیا امروزه که عصر سواد و تحصیلات و اطلاعات و علوم تربیتی و روانشناسی است، بیشتر کودکان به دست والدین خود کتک می خورند و شکنجه می شوند یا قدیم ترها؟ آیا همین امروزه در روستاها بیشتر بچه ها مورد ضرب و شکنجه قرار می گیرند یا جوامع شهری؟ آیا در روستاها بیشتر زنها توسط شوهرها کتک می خورند و گاه کشته می شوند یا در جوامع بزرگ شهری؟ آیا در روستاها بیشتر قتل و ترور و تجاوز صورت می گیرد یا شهرهای بزرگ؟ آیا تروریست های بزرگ جهان بی سواد بودند یا از تحصیل کردگان تراز اول عصر خود محسوب می شدند؟ آیا طرح قتل عام‌ها و ترورهای جمعی توسط بی سوادها برنامه ریزی می شود یا در محافل سوپر روشن فکری جهان که جملگی استاد دانشگاه و پروفسور و متخصص هستند؟ از قدیم الایام حکومت‌ها قانون طرح ترور بودند و می دانیم که همه پادشاهان به واسطه مشاوره با روشنفکران و تحصیل کردگان نخبه‌ای قادر به استمرار حکومت و ستم و سلطه بودند و همه جنایات را به واسطه ایده این مشاورین صورت می دادند. امروز نیز این امر خیلی واضح‌تر در همه حکومت‌ها مشهود است. در تاریخ صدر مسیحیت هزاران مسیحی تازه مؤمن به واسطه مجامع روحانی یهود که کانون اصلی سواد و تفسیر تورات بودند ترور می شدند. مؤمنانی بی سواد که به دسیسه جنایتکارانی با سواد و متدین ترور می شدند. در تاریخ اسلام هم نخستین ترور معروف و معلوم توسط خوارج و به دست ابن ملجم صورت گرفت و علی را شهید کرد و این گروه جملگی معروف به اهل کتاب و تفسیر بوده و قاریان قرآن و مفسران آن و آموزش دهندگان قرآن به مردم بودند و در مقابل علی علیه السلام متوسل به شعار کتاب شدند و پیرو معاویه گردیده و با بر سر نیزه کردن قرآن به بدترین جنایات و فریب‌ها دست زدند و صدها مؤمن حقیقی را ترور نمودند. اینها کتاب را در مقابل حقیقت آشکاری همچون وجود علی علیه السلام قرار دادند و به خدمت ظلم و ترور در آمدند. بعدها نیز بنی عباس با جمع آوردن بقایای همین اهل کتاب و قرآن پرست و مفسر و فیلسوف و شاعر و روشنفکر موفق شدند امامان را کافر معرفی نموده و همه آنها و مخلصان و مؤمنان را ترور کنند. همه امامان ما ترور شدند به واسطه فلسفه کتاب و سواد و تفسیر و تئوری و آرمان شهر. و امروزه که عصر تعلیم و تربیت و آموزش اجباری و جهانی است، کل بشریت به تروریسم گرایش یافته و نفساً تروریست می شود و نبرد بین تروریست ها نیز نبرد بین تئوری های تروریستی است، زیرا همه تئوری ها مدینه فاضله تروریستی هستند. در رهبری دشمنان امت موسی سامری قرار داشت که یک دانشمند و فیلسوف بود. در میان حواریون مسیح فقط یک روشنفکر و تحصیل کرده سطح بالا وجود داشت که آن هم یهودا بود و خائن و تروریست از آب درآمد. در رأس دشمنان محمد و علی هم جملگی اهل کتاب و سواد و روشنفکر و فیلسوف و مفسر بودند. ابو جهل، ابو هریره، کعب الاحبار، عمرو عاص، ابو موسی و امثالهم. امروز نیز در پس پرده هر ترور و جنایت بزرگی عده‌ای فیلسوف و مفسر و روشنفکر نخبه قرار دارند که حکومت‌ها را بر سر پا نگه می‌دارند. هر که بخواهد دیگری را خوشبخت کند، هرچه که در این تصمیمش محکمتر باشد، تروریست‌تر و فاشیست‌تر و ستمگرتر می شود. و هرگز تصمیم و اراده‌ای جدی در خوشبخت کردن دیگران پدید نمی آید الا به واسطه یک نسخه از قبل نوشته شده خوشبختی، یک تئوری، یک ایدئولوژی، یک آرمان شهر، یک الگو، یک اسطوره. و این فقط از معجزات کتاب و سواد و آموزش و اطلاعات آریه‌ای و تبلیغاتی است. چه مذهبی و چه ضد مذهبی، چه علمی، چه فنی یا تربیتی و سیاسی و اقتصادی و امثالهم. اکثر والدین تحصیل کرده تروریست فرزندان خود هستند. هر آنچه از جبر براید جابرانه است و تعلیم و تربیت اجباری و اکراهی محصولی جز جباریت ندارد. هر دانش که آریه‌ای و اکتسابی است به درد خیشتن نمی خورد و اصلاً به درد هیچ انسانی نمی خورد، ولذا فرد می خواهد این دانش بیهوده و بیخاصیت خود را بفروشد و یا به طریقی مصروف دیگران کند، آن هم با منت. و چون طالبی ندارد به زور وارد کار می شود. ترور و جبر و جنایت محصول اجتناب ناپذیر دانش آریه‌ای است، آنگاه که بخواهد وارد حیطه ی حیات و عمل واقعی شود. کالایی که بایستی به زور به خورد دیگران داده شود. همانطور که ارسطو با توسل به قدرت اسکندر جهانی را به خاک و خون کشید تا تعلیماتش را بپذیرند. همانطور که امروز دانشمندان و فلاسفه امپریالیستی و صهیونیستی با جهان می کنند و تا مدتی پیش هم دانشمندان سوسیالیستی چنین می کردند و قرنها هم دانشمندان مسیحی با اروپاییان چنین کردند و دانشمندان اسلامی با مسلمانان. فلاسفه تئوری ترور را بنیاد نهادند و دانشمندان هم ابزارهایش را اختراع کردند و سیاستمداران هم آن را به اجرا درآوردند. تروریسم محصول اراده به خوشبخت کردن است.